بسم الله الرحمن الرحیم، مدرسی هستم، منطقه یک، جلسه پنجم، دهم اسفند ماه سال 98. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن الدان علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من خير اعوانه وانصاره وشيعته وبلغه منا تحيه وسلاما وزدنا بذلك يا رب اكرام. خب بحثمون در درس اول پیرامون رؤوس ثمانیه علم منطق بود. عرض داشتیم علما در بدو ورود به یک علم برای متعلم ابعاد و جهات مختلف یک علم رو ترسیم می کردن تا متعلم یک دید مناسب و خوبی نسبت به اون علم به دست بیاره. نام اون ابعاد که در 8 بُعد و 8 جهت تبیین شده بود رؤوس ثمانیه نام گرفت، که البته بعضی از علما این تعداد رو بیشتر از 8 تا و برخی کمتر از 8 تا تبیین کردن که سر جای خودش باید بحث بشه. در مورد رؤوس ثمانیه علم منطق تا الان صحبت از غرض شد، همچنین در ادامه مؤلف علم منطق هم که ارسطو بود اشاره شد. نسبت به تعریف منطق عرض کردیم تعریف یک علم جزء رؤوس ثمانیهش نیست. تعریف یک علم برگرفته از رؤوس ثمانیه اون علم هستش. یعنی ممکنه ما غرض علمو که تبیین میکنیم بعد بیان بگیم این علمی که برای به دست آوردن اون غرض باشد، برای تحقق اون غرض باشد، این علم است. مثلا میایم میگیم ما دنبال صیانت کلام عرب از خطا هستیم از جهت ساختارهای کلمه‌ای، بعد میایم صرف رو تبیین میکنیم به این که علمیست برای صیانت کلام عرب از جهت ساختارهای کلمه ای. خب این میشود تعریف، ولی تعریفی که برخواسته از یکی از رؤوس ثمانیه یعنی غرض بود. پس تعریف یک علم جزء رؤوس ثمانیه نیست، ولی برگرفته از رؤوس ثمانیه است غالبا. بعضی وقتها غرضش رو میایم معیار تعریف قرار میدیم، بعضی وقتها مباحثش رو میایم مورد تعریف قرار میدیم. مثلا میگیم که علم جغرافیا علمیست که در مورد مثلا پوشش گیاهی، تنوع جانوری، پوش آب و هوای یک منطقه، مثلا فرض بفرمایید که نوع سنگها و نوع فسیلهای یک منطقه بحث میکند. خب یعنی داریم مباحث جغرافیا رو میگیم، منتها داریم در واقع در ذیل تعریف جغرافیا این مطالب رو میگیم. خب حالا پس تعریف علم منطق جزء رؤوس ثمانیه نیست، ولی برگرفته از رؤوس ثمانیه هست. کدوم رأس؟ اونی که آمد غرض رو تبیین کرد. ما گفتیم چرا منطق بخوانیم؟ چون دیدیم که داریم در بعضی از فکرهامون اشتباه میکنیم. ما نیاز به یک ابزار خطا سنج داریم تا بیاد اون فکرمون رو تصحیح کنه. لذا رفتیم به سمت این که در مورد منطق بگیم اون علمی که میتواند ابزار خطا سنج باشد همین منطق است. تعریف کردیم منطق رو به آلتون قانونیه تعصم و مراعاتها از ذهنه عن الخطع فی الفکر، تعصم و مراعاتها از ذهنه عن الخطع فی الفکر. علم منطق علمیست قانونی، شامل قانونهای کلی، که در صورت مراعات دقیق و ماهرانش ذهن از خطا بازداشته می شود. پس تعریف بر اساس غرض صورت گرفت. خب اینها مباحثی بود که در جلسه قبل بیان شد و در ذیل تعریف منطق نکاتی در کتاب تبیین شد که به عرض عزیزان رسید. می رسیم به سر موضوع منطق. ما در مورد موضوع منطق اگر بخوایم بحث کنیم، قبلش من باید توضیحی در مورد موضوع یک علم بدم. چی میشه که یه سری گزاره ها در کنار هم قرار میگیرن و مجموعه این گزاره ها میشه یک علم؟ مثلا صرف رو ببینید، یه مباحثی از افعال و اسما اینا کنار هم قرار گرفتن، مجموعاً به اینا میگیم علم سقف. وقت اگه مثلا اینجا الفاعل و مرفوعون رو بخوایم بیاریم میگیم نه این جزء مباحث صرفی نیست، این جزء مباحث ما نیست. یا یه سری از مباحث از جمله همین الفاعل و مرفوعون، المفعول و منصوبون، التمیز و منصوبون، الحال و منصوبون، المجرور به حرف الجر مجرور، اینا وقتی در کنار هم قرار میگیره میشن علم نحو. وقت تو همینجا اگه معنای افتعال متابع است رو بیاریم میگن نه این جزء مباحث علم نحو نیست. این که زید فاسق است، این که بکر ثقه است، این که امر مجهول الحال است، اینا همش با هم میشه علم رجال. اگه بی همینجا بیایم بگیم که مثلا فرض بفرمایید پوشش گیاهی فلان منطقه مثلا فرض کنید خز است، میگن نه این جزء مباحث علم رجال نیست. ملاک این که این دسته از گزاره ها حول هم شدن یک علم و دیگر گزاره ها به عنوان این علم شناخته نمیشن چیست؟ به تعبیر دیگه نخ تسبیح بین این گزاره ها چیست که ما از مجموع این گزاره ها انتزاع یک علم میکنیم، میگیم این یعنی علم صرف، مجموع این گزاره ها یعنی علم نفع، مجموع این گزاره ها یعنی علم منطق. چیست اون نخ تسبیح؟ در مورد نخ تسبیح گزاره های یک علم اختلاف نظرهایی وجود داره. بعضی ها میگن اون نخ تسبیح غرض علمه. مثلا وقتی هدف شما تصحیح ساختار کلمات و رعایت ساختار کلمات به نحو صحیح شد، هر چیزی که در این راستا باشه میشه موضوع علم صرف. وقتی غرض شما تصحیح کلام عرب از جهت اعراب شد، هر چیزی که در راستا این غرض باشه میشه مباحث علم نحو. اما در مقابل بعضی ها گفتن خیر، بحث غرض مطرح نیست. هر علمی دنبال یک محور است که بهش گفته میشه موضوع. موضوع یک علم اون چیزی است که گزاره های علم دارن در مورد اون موضوع صحبت میکنن. و بر این اساس که مخصوصا این نظر، نه نظر دوم، در بین قدما پررنگ تر بوده، در بد و ورود به یک علم دنبال نخ تسبیح میگشتن و چون نخ تسبیح رو موضوع میدونستن، دنبال این بودن که موضوع این علم چیست، یعنی گزاره های در کنار هم قرار گرفته این علم دارن به صورت مشترک حول چی صحبت میکنن، در مورد چه چیزی گزارش میدن که اون بشه موضوع، که اون بشه نخ تسبیح. و اسم این رو گذاشتن موضوع علم. حالا به تعبیر فلسفیش موضوع کل علمن ما یبحث فیه عن عوارضه ذاتیه، یعنی موضوع هر علمی اون چیزی است که در اون علم در مورد عوارض ذاتیش بحث میکنیم. حالا این تبیین و تعریف یک ضعف و قوت هایی داره که حالا سر جای خودش باید بیان بشه، ولی غرض این که موضوع یعنی اون چیزی که گزاره های یک علم دارن در موردش صحبت میکنن. خب پس ایشون اینطور شروع کردن که هر دانشی مجموعی از دانستنی ها و آموزه هاییست که حول یک محور گرد آمده و مباحث آن علم را به خود اختصاص داده است. به چنین محوری موضوع علم گفته می شود، مانند کلمه و کلام به لحاظ اعراب و بنا که موضوع علم نحو است، یا سلامت بدن که موضوع دانش پزشکی است. دوستان دقت کنید، بنده همینجا این اختلاف رو عرض کردم، بعدن همین اختلاف رو خواهید دید که در مورد محور علم اختلافه. بعضی ها میگن محور علم غرضه، بعضی ها میگن موضوعه. ما الان فعلا داریم مشی قدمایی میکنیم، یعنی بر اساس نظر غالب قدما و بعض متأخرین داریم بحث میکنیم که محور یک علم موضوعش باشه. با این عینک و با این نگاه این عبارت درستی است، یعنی با نگاه این که محور موضوع باشد این عبارت درست است که ما بگیم گزاره ها و مجموعی از دانستنی ها و آموزه هایی که دور هم جمع شدن اون محور و نقطه ثقل و نخ تسبیحشون موضوع علمه. خب این حرف درست نیست. و بعد مثالی هم که زدم. در ادامه میفهمن خب حالا وارد بحث منطق بشیم. منطق موضوعش چیست؟ گزاره‌های منطقی دارن در مورد چی صحبت میکنن؟ خب برای اینکه موضوعش مشخص بشه طبیعتاً باید یک نیم نگاه کلی به مباحث داشته باشی. ما هنوز نمیخوایم وارد مباحث علم منطق بشیم که جزء رؤوس ثمانیه است و قسمت که یعنی همون تقسیمات علم، یعنی اینکه این علم رو در چه مباحثی تقسیم بندی کردن فعلا نمیخوایم واردش بشیم، ولی به نحو کلی برای که بخوایم نخ تسبیح رو پیدا کنیم باید این نیم نگاهی به مباحث داشته باشیم. مباحث رو یک نظر سریعی بکنیم که یک کلیتی از مباحث به دستمون بیاد، بگیم اون نخ تسبیح و نقطه محور مثلا فلان مطلب. میفهمم که در منطق ما غرض رو وقتی در نظر میگیریم، چون میدونید مباحث برخواسته از غرضن دیگه، ما میخوایم به اون غرضه برسیم، خب در ذهنش میایم مباحثی رو در واقع به وجود میاریم و تبیین میکنیم. خب وقتی نگاه میکنیم هدف منطق چی بود؟ هدف منطق تصحیح فکر. خب ایشون میفرمایند که در نگاهی که ما به اقسام فکرهایی که در ذهنمون میشود در واقع و محقق میشه نگاه میکنیم، میبینیم گاهی وقتها تلاشهای ذهنی ما برای تبدیل کردن یک مجهول به معلوم در راستای کشف ماهیت و حقیقت یک شیء است. مثلا انسان مواجه شده با مفهوم مثلا اشعه مادون قرمز، نمیدونه چیست. مواجه شده با کرونا، نمیدونه چیست. میگه کرونا ماهیه چیست؟ اصلا نمیدانم چیست، هیچ تصوری نسبت به این ندارم. مثلا لفظ اپتومتریست ممکنه طرف هیچ تصوری نسبت بهش نداشته باشه. لفظ مثلا مغبچه، آمد افسوس کنان مغبچه باد فروش، مغبچه نمیدونم چیست. خب اینها میشود در واقع نیازهای تصوری ما، میخواییم یه تصوری تو ذهنمون پدید بیاد که حالا ما نیازمند به بعضی وقتا تفکریم به این معنا که از معلومات پیشینمون استفاده کنیم، بعضی وقتا نیاز اصلا یه معلومات جدیدی رو اضافه کنیم برای اینکه به اون تازه معلوم برسیم. در هر صورت پس بعضی وقتها تلاش‌های ذهنی ما برای تبدیل مجهول به معلوم برای ایجاد تصور نسبت به یک شیء است. می‌خوایم ماهیتش رو بفهمیم، چیستیش رو بفهمیم. بعضی وقتها می‌دانیم چیست، نه اینکه نمی‌دانیم، ولی در اینکه آیا یک گزاره‌ای بر او بار می‌شود یا نمی‌شود، یا اینکه چرا یک گزاره‌ای بر او بار می شود، نسبت به این شک داریم. مثلا فرض بفرمایید در روزهای اول این کلاس‌های کرونایی ما مثالاش اینجوریه دیگه، در اون روزهای اولی که بیماری کووید 19 آمده بود، همین کرونا آمده بود، خب شما نمیدانید این بیماری مصری هست یا مصری نیست، آیا واگیردار هست یا واگیردار نیست. خب سوال میپرسید هل کرونا مصریون مصریتون، آیا این مصری هست، سرایت کننده هست، واگیردار هست یا نیست. بعضی وقتها هم سوال از اینکه چرا این حکم دارد، میفهمید حکمش رو، بعد از چرایی حکم سوال میپرسید، یعنی میگید که لمه کرونا مصریون، خب چرا مصریه، چرا بعضی از بیماری ها مصری هستن بعضی ها مصری نیستن، چی میشه که میگید کرونا مصری است. پس اینها با اون سنخ اولی فرق داره. یه وقت شما اصلا نمیدانید کرونا چیست، یه وقت میدانید ولیکن یک حکمی رو براش شک دارید، نمیدونید این هست یا نیست، یا حتی حکمو میدونید در وجه این که چرا این حکمو دارد شک دارید. سنخ این نوع دوم از تفکر ها سنخ تصوری نیست، شما همه چیزو میدونید، مصری بودن میدونید چیست، کرونا میدونید چیست، رابطه بین کرونا و مصری بودن رو نمیدونید که رابطه سلبی یا ایجابی، یعنی نمیدونید کرونا مصری نیست یا مصری هست، اینو نمیدونید. این هم یک جور تفکر است، یعنی تفکر میکنم تا یک گزاره رو بفهمم یا به اصطلاح یک این همانی رو بفهمم. این هم در واقع میشود یک دست. خب در منطق یک سری مباحث مربوط است به فکرهای در ناحیه تصور که این میشه یک بخش که حالا به اصطلاح بهش میگن بحث تعریف. یعنی وقتی ما میخواییم ماهیت یک شیء رو بفهمیم نیازمند تعریف این هستیم، نیازمند شناختش هستیم. پس یک وقت مباحث منطق ناظر است به تعریف یعنی تبیین حقیقت یک شیء که اینا میشن منطق در ناحیه تعریف. یه وقت هم هست ناظر به اثبات یک گزاره برای یک حقیقت است یا اثبات چرایی حمل یک گزاره بر یک حقیقت است که اینها باید بره به سمت استدلال و نقطه مقابل تعریف استدلاله. استدلال یعنی کار و عملیات فکری که یا به تعبیر بهتر یک فکری که برای ما یک تصدیق یعنی یک گزاره حکم شده برامون به وجود بیاره. بگه آقا کرونا مصری هست، کرونا به جهت اینکه ویروسی است مصری هست. خب اینها برای ما یک گزاره تصدیقی به وجود میاره. البته ما خیلی اینجا نمیخوایم توضیح بدیم، ما دوباره تعریف و استدلال رو بهتر توضیح خواهیم داد وقتی که با مفهوم تصور و تصدیق آشنا بشیم. باز دوباره برمیگردیم این رو تکرار میکنیم، اما الان یادمون نره داشتیم کجا رو بحث میکردیم. ما دنبال موضوع علم منطق بودیم، گفتیم موضوع هر علمی اونیه که گزارهاش در مورد اون بحث میکنن. خب پس ما اول باید یه نگاه سری به گزاره های علم منطق بکنیم که بعد بفهمیم اینا دارن سر کی رو میتراشن. در اینجا بودیم که اومدیم گفتیم مباحث علم منطق یه دسته تصوراتن که مربوط به تعریف میشه، یه سری تصدیقاتن که بحث استدلال مطرح میشه. پس فکر ما دو نوعه کنه و رفقا، یه وقت هست فکر ما برای پدید آمدن یک ماهیت است در ذهن، این میشود فکرهای تعریف، یعنی از نوع تعریف ما میخوایم تعریف کنیم یک چیز رو. و یک وقت هم هست فکر ما برای اثبات یک گزاره است که الله و عالمان رو میخواییم تو ذهنمون اثبات کنیم، داریم از معلومات قبلیمون استفاده میکنیم، اینجا میشود استدلال. پس مباحث علم منطق تعریف است و استدلال. حالا شما میخوای بگی موضوع چیه؟ میفهمن خب دیگه حالا که مباحث مشخص شد به تبع موضوع هم مشخص میشه. میگیم خب شما بفرمایید موضوع چیست؟ میفهمن موضوع منطق همین تعریف است و همین استدلال. اینا موضوع علم منطق هست. یعنی گزاره های علم منطق در دو حیطه دارن کار میکنن، روی دو چیز تمرکز کردن، یک تعریف، دو استدلال. همه گزاره های منطق ادعایشون اینه که حول همین دو محوره. پس حالا از اینجا باید نگاه ما موشکافانه تر بشه، با دقت بیشتر و دقت عمیق‌تری نگاه کنیم هر بحثی از بحث‌های منطق که پیش اومد، بگیم آقا این مربوط به تعریفه یا استدلال، کجا رو داره میگه. اینو باید مد نظر داشته باشیم. البته من نگی که این رؤوس ثمانیه جز کدومه. رؤوس ثمانیه مقدمات علمه، مقدمه علم جز خود مباحث علم نیست. خب متن کتاب رو در قسمت موضوع منطق ببینید. ایشون بعد این که اون پاراگراف اول رو فرمودن که موضوع هر علم یعنی اون محوری که گزارهای اون علم در مورد اون صحبت میکنن، میفهمن اگر هر علمی موضوعی دارد موضوع علم منطق چیست، این دانش درباره چه بحث میکند، مباحث آن حول چه محوری گرد آمده است. بر اساس آنچه بیان شد منطق عبارت است از ارائه روش تلاش ذهن برای تبدیل مجهول به معلوم. خب رفقا دیگه الان میدونن این روش، این تلاش ذهن برای تبدیل مجهول به معلوم، این تو پرانتز بذارن یعنی همش فکر. تلاش ذهن برای تبدیل مجهول به معلوم یعنی فکر، یعنی عبارت است از ارائه روش درست فکر. خب از آنجا که ایشون داره از اینجا بحث شروع میکنن، میگن از آنجا که مجهولات بشر با همه گستردگی آنها از دو حال خارج نیست، یا مربوط می شود به نبود ادراک و معنایی از یک شی در ذهن، پس کردم حقیقتش رو نمی دونیم، مثل جهل آدمی به مفهومی
به نام اشعه مادون قرمز، اینو نمیدونه چیست و کرونا نمیدونه چیست. پس یا مربوط است به نبود ادراک و معنایی از یک شی در ذهن، و یا مربوط می شود به نبود اعتقادی در ذهن. تو ذهن من این اعتقاده نیست که آیا کرونا مصری است، کرونا مصری نیست، هیچ کدومش در ذهن من نیست. پس یا مربوط می شود به نبود اعتقادی در ذهن. مثلا علی فقیه است، این اعتقاد در ذهن من نیست، نه اینکه اعتقاد ندارم، نه سلبش نه ایجابش، هیچ کدوم در ذهن من نیست. مثلا من علی رو نمیشناسم، نمیدونم فقیه هست یا نه. الان به شما بگم مثلا حسن آقای فلانی مغازه‌دار هست یا نیست، خب نمیدانید، اعتقادی در ذهن شما نیست. ایشون میفهمند پس هنگام تفکر همواره تلاش ذهن یا در مسیر دستیابی به مفهوم و صورتی جدید است. مفهوم و صورتی جدید، اون بخش اول، وقتی دنبال حقیقت یک شیء، و یا معطوف به تحصیل اعتقادی تازه، یا هم که دنبال اینیم که یه باوری در ما شکل بگیره. بعد ایشون میفرمایند که به اون مرحله اول و دسته اول میگن تعریف. باید دانست که تبدیل صورت مجهول به معلوم به وسیله عملیاتی ذهنی به نام تعریف صورت و تعریف صورت میگیرد یا نامیده میشود، و ایجاد اعتقادی جدید در ذهن به وسیله عملیاتی به نام استدلال محقق میشود. بعد ایشون میفهمند حال اگر آدمی در جریان اندیشه خود گاه دچار خطا میشود، اینکه ما خط اشتباه میکنیم در جریان اندیشه، به تبع پس یا در حیطه تعریفاتمون داریم اشتباه میکنیم، یا در تناهی استدلال هامون داریم اشتباه میکنیم، یا این کجروی فکری در راه تعریف خواهد بود یا در مسیر استدلال. و چون دانش منطق به ارائه روش درست تفکر میپردازد، بنابراین موضوع آن لاجرم عبارت است از تعریف یا اسم دیگرش معرف و استدلال. پس موضوع علم منطق چی شد؟ تعریف و استدلال. خب سوال، من این، ما الان بحث موضوع رو تمام کردیم، منم صداشو در نیاوردم، شما هم که نمیتونید بپرسید موضوع منطق چه ربطی داشت به مباحث رؤوس سمانیه؟ این کجای رؤوس سمانیه بود؟ شما قرار بود رؤوس سمانیه رو بگید، یه هوی پیچیدید رفتید تو موضوع علم. چرا بحث موضوع علم مطرح شده؟ در مورد موضوع علم از موارد اختلافی است که آیا این رو جز رؤوس سمانیه بگیم یا نگیم، و خیلی ها گفتند، لذا شاید بهتر باشه که در همین پاورقی که مربوط به رؤوس سمانیه بود موضوع رو هم اضافه کنیم. خیلی ها گفتند که موضوع علم هم جز رؤوس سمانیه هست. اینکه این علم داره در مورد چی بحث میکنه، سر کی رو داره میتراشه، گزاره هاش حول چه محوری است، این هم طبیعتاً جزء رؤوس سمانیه است، به ما کمک میکنه تا ما ماهیت علم رو بهتر درک کنیم. لذا با اون متد، ولی اینکه تو پاورقی اول نیومده موضوع علم، ولی با اون متد در واقع پیش رفتن که موضوع علم هم جزء رؤوس سمانیه هست و ما باید بدانیم. با این نگاه در واقع ما الان پس میشیم نه رأسه، 8 تا رو کتاب گفت، یکی و ما اضافه میکنیم، تاریخچه هم تازه اضافه کرده، میشیم 10 رأسه. 10 تا رأس تا الان گفتیم، علاوه بر اون مواردی که در کتاب هست، موضوع علم و تاریخچه علم رو هم بعضی ها اضافه کردن که هر دو مورد شما الان گفتیم. مجموعا در این درس ما در مورد سمت صحبت کردیم، در مورد مؤلف صحبت کردیم، در مورد غرض صحبت کردیم، تقریبا نمیشه واضح صحبت نشد، ولی تقریبا در مورد جنس علم هم صحبت کردیم. گفتیم جنس علم منطق چون قرار روش درست تفکر رو بگه باید یه سری ساختارهای عقلی باشه. همینجا داره میگه پس علم منطق یک علم برخواسته از قواعد عقلی است، پس سنخ عقلی است. اما هنوز بعضی از دیگر از رؤوس سمانیه مونده. درس دوم ادامه رؤوس سمانیه است که باید در درس اول بیان می شد، منتها به جهت حجم رعایت کردن و در درس دوم بعضی دیگر از رؤوس سمانیه رو آوردن. اون چیزی که در درس دوم قرار پیگیری بشه مباحث منطقه. میفرمایید مباحث منطق کجای رؤوس سمانیه است؟ عرض میکنم اون قسمت که در صفحه 29 آمده بود، قسمت یعنی تقسیم بندی علم، یعنی همین مباحث علم چیز عجیب و غریبی نیست. قسمت یعنی همین تقسیمات علم، یعنی مباحث علم. پس ما الان داریم یکی دیگر از رؤوس سمانیه رو در درس دوم میبینیم. خب مباحث علم منطق چیست؟ ما در این کتاب میخوایم چی بحث کنیم؟ نمیخوایم الان دنبال فهرست بگردیم، ما در مورد الان داریم چرایی فهرست بحث میکنیم. دقت کنید، داریم میگیم چرا منطق این مباحث رو داره. علاوه بر این که مباحث منطق چیست، چراییش رو هم میخوایم بگیم. صرفا نمیخوایم بیایم به شما فهرست نشان بدیم، میخوایم بگیم این فهرست از کجا آمده. برای تبیین این مطلب ایشون یک برگشتی میکنن به حرف سابقشون در درس قبل که همین جلسه عرض شد، و اون اینکه با توجه به اینکه تلاش‌های فکری ما یا در راستای تعریف است یا در راستای استدلال، لذا یا در صدد ایجاد یک تصویری است در ذهن، میخواد یه تصویری نسبت به اشعه مادون قرمز در ذهن ما ایجاد بشه، یه تصویری نسبت به کرونا ایجاد بشه، یا در صدد ایجاد یک تصدیق است، یعنی در صدد ایجاد یک اعتقاد است، یک اعتقاد در وجود ما پدید بیاره که مثلا زید عالم است، کرونا مصری است، یا مثلا خداوند جاهل نیست، همیشه ایجابی نیست، ممکنه سلبی باشه، یا اجتماع نقیزین محال است. این مجموعه ای از گزاره هاست که مجموعه بهش میگن تصدیق. خب این یک مطلبی که در جلسه قبل هم بیان شده. الان با توجه به این که مسئله تصور و تصدیق بیان شده، میگن خب ما دو تا سوال رو میخواییم پاسخ بدیم در این درس. سوال اول، تصور و تصدیق اصلا چیه؟ شما به ما یک کلیتی گفتید، گفتید وقتی در مورد مفهوم یه چیز بخوای بدونی میشه تصور، وقتی بخوای یه اعتقادی درت ایجاد بشه میشه تصدیق، ولی به من نشون بدید یعنی چی دقیقا؟ چه چیزهایی از اون مواردی که در ذهن من تصوره، چه چیزهایی از اونایی که در ذهن من تصدیقه، اینا رو به صورت عملی به من نشون بدید، به صورت مصداقی برام مشخص کنید. میگیم چش، این رو در این درس انجام میدیم و بعدش به شما میگیم که بر همین اساس که ما تفکراتمون یا برای ایجاد تصور است یا برای ایجاد تصدیق، مباحث منطق هم به دو دسته تصور و تصدیق تقسیم میشه که انشاءالله این رو هم در این جلسه عرض خواهیم کرد. پس متن اولیه این شد که مباحث منطق را میتوان به دو بخش اساسی تقسیم کرد: منطق تصورات، منطق تصدیقات. منطق تصورات به ارائه روش درست تعریف، منطق تصدیقات به تبیین روش درست استدلال میپردازد. برای روشن شدن تقسیم بندی فوق پاسخ دو سوال ضروری است: اولا تصور و تصدیق چیست؟ ثانیا چرا مباحث منطق به این دو بخش تقسیم می شود؟ خب ایشون در مرحله اول و سوال اول بحث رو از اینجا شروع می کنن که اون چیزهایی که در ذهن ما نقش بسته است و اون صورتهایی که در ذهن ما هست از دو حال خارج نیست. در همینجا این نکته رو عرض کنم تا آخری که منطق میخوانید، چه منطق یک، چه منطق دو، چه منطق سه، اینو حواسمون باشه که وقتی میگیم صورت یک شی، منظور تصویر و عکس نیست. ما اگر یک صدایی در ذهنمان باشد، مثلا به شما بگم صدای آیت الله بهجت، صدای آیت الله جوادی، یا یک بویی در ذهنمان باشد، مثلا بوی گل محمدی یا مثلا بوی عود و عنبر، یا مثلا نرمی یک پارچه، هر چیزی که از حواس خامسه ما و حواس خمسه ما به دست بیاد، چه بینایی باشد، چه چشایی باشد، مزه قرمه سبزی، مزه فلفل، اینها صورتهاش در ذهن ما هست. هر چیزی که از حواس خمسه ما به دست بیاید بهش میگن صورت. یعنی اون صورت منظورمون اثر حاصل از حواس خمسه است در ذهن. اگر چیزی رو لمس کردیم اثرش در ذهن ما میشه صورت اون شی. صدای چیزی در ذهن ما میشه بعد صورت آن شی. بوی یک چیز، تصویر یک چیز و مزه یک چیز، هر کدوم از اینها در واقع ذهن ما باشد بهش میگن صورت و تصویر و تصور. پس این رو تو ذهنمون همین الان جایگذاری کنیم. ایشون هم خواستن با تعدد مثالهایی که میزنن این نکته رو در ضمن این مثالها اشاره کنن که منظور از صورتهای ذهنی لزوما عکسها نیست. حتی بوی یک شی یا مزه یک شی هم جز صور ذهنی است. یعنی یک اثری بوی مثلا قرمه سبزی در ذهن گذاشته که وقتی من میگم بوی قرمه سبزی یک چیزی در ذهن شما میاد. وقتی به شما بگم مثلا بوی گل محمدی یک چیزی در ذهن شما میاد. اینا میشن صورت. صورت پس به معنای عکس نیست. این نکته اول. حالا میفرمایند وقتی ما به ذهنمون رجوع میکنیم یک سری صورتها رو به صورت تکی میبینیم. مثلا صدای عبدالباسط، صدای زنگ مدرسه، نمیدونم قیافه دوستمون و همحجره ایمون، یا نرمی یک شی، یک پارچه، نور، الله، استاد، همه اینها مواردی است که ما یک تصویری در ذهنمون داریم. مجموعه این تصورات هیچ اعتقادی توش نیست اصلا، هیچی ما گزاره نیست اصلا، چون تکیست، گزاره این نیست. ما نسبت بهش نه هست نه نیست. استاد، بحث هست و نیست نیست. من میدونم استاد چیست، میدونم نور چراغ چیست، میدونم صدای عبدالواسط چیست. من نسبت به همه اینها یه صورت ذهنی دارم. ولی الان ازمون بپرسن که مغبشه چیست، هیچ صورت ذهنی نداری. پس بعضی از صورتهایی که در ذهن ماست خالی از اعتقاد، تک مجرد به اصطلاح، یا به تعبیری که حالا بعداً با این تعبیر تو لسان اساتید منطقتون باید یه مقدار اونس پیدا کنید، تعبیر بدی نیست. ما اول از اساتیدمون میشنیدیم تعجب میکردیم، میگفتیم اینا چی دارن میگن، میفهمیدن مفاهیم لخت و اوریان. مفاهیم لخت و اوریان یعنی مفهوم مجرد. شما مثلا صدای زید، صورت زید، نرمی پارچه، نقطه مقابل این مواردی است که ما بین دو تا صورت یک رابطه سلبی یا ایجابی برقرار کردیم و مثلا بین زیبایی و صوت عبدالباسط یک اینهمانی و تصدیقی دیدیم، گفتیم که صوت عبدالباسط زیبا است. مثلا نور خورشید زیاد است، برف سرد است. یعنی بین دو مفهوم ما رابطه برقرار کردیم، بین سرما و برف یک حکمی داریم میکنیم. یعنی میگیم این شی هست، این همانی، این همان است، یعنی برف سرد است. پس بعضی وقتها ما مفاهیم که تو ذهنمونه کنارش یه گزاره نخوابیده، ما به تنهایی اشیا رو در نظر میگیریم. حالا عرض کردم در نظر گرفتن چه صداشون، چه تصویرشون، چه جنسشون، هر کدوم از اینها. ولی بعضی وقتها اینا تبدیل، یعنی همراه با یک اعتقاد شده. علاوه بر این که زید را میدانی، میدانی که زید عالم است، زید طلبه است، اینا رو میدانی. اون مواردی که ما تصورات رو به نحو، حالا این تعبیر رو به کار میبرم، لخت و اوریان، یا بعضی وقتا تعبیر میکنن به نحو لیسیده، یعنی به صورت همین تکی بررسی میکنی، زید، بکر، امر، برف، سرما، درخت، این تک تکی، اینا هر کدومش یک صورتی در ذهن ما داره و از این جهت که اینا یک صورتی دارن بهش میگن تصور. مثلا خورشید یک صورتی در ذهن ما داره که میشه تصور. مثلا کیف زید، کیف همحجره‌ای، یه صورتی در ذهن ما داره که باز میشه تصور. ولی بعضی وقتها هم هست که این تصورات به اضافه یک اعتقاد و مهر تأیید باوری همراه شده. یعنی من باور دارم که برف سرد است، باور دارم که خورشید نورانی است، باور دارم که مثلا زید جاهل نیست. اینا باورهای منه که همراه شده با بعضی از تصورات. اون تصوراتی که حکم همراهش باشه، حکم یعنی مهر نفس، حکم یعنی مهر نفس، یعنی تأیید نفس، اعتقاد نفس، اون تصوری که همراه با اعتقاد نفس باشد رو بهش میگن تصدیق. پس ما یه تصور داریم، یه تصدیق داریم. تصور یعنی اون صورتهای مجرد از اعتقاد، لیسیده از اعتقاد، لخت از اعتقاد، و تصدیق یعنی صورتهای به همراه اعتقاد، به همراه حکم. متن کتاب رو ببینید، می‌فرمایند چنانچه چشمان خود را ببندید و گلی را در ذهن مجسم کنید، شما صورتی از یک گل را در ذهن خود خواهید داشت. در ادامه مفهوم خوشبویی را در ذهن بیاورید. خوشبویی هرچند آنچه از خوشبویی در ذهن شما نقش بسته شکل خاص هندسی نداشته باشد، اما آن هم یک صورت ذهنی دیگری است که در ذهن شما حاضر است، بوی خوش. ببینید این همون نکته‌ای که عرض کردم که صورت ذهنی نه یعنی عکس ذهنی، یعنی اثر برخواسته و به دست آمده از حواس خمسه‌ای که در ذهن من ثبت شده. حالا میخواد چشایی باشه، بویایی باشه، جز موارد لامسه باشه، هر کدوم از اینها باشه. بعد میفرمایند که به این دو صورت ذهنی یعنی گل و خوشبوی تصور گفته میشود. صورتی عاری، عاری در لغت عربی یعنی لخت دیگه، ما عرض کردیم به جاش میگیم لخت، صورتی لخت از هر گونه اذعان یا اعتقاد. گل مثلا فاز اعتقاد نیست، خوشبوی یه مفهومی تو ذهن من هست. خب این تا اینجا. قبل اینکه ادامه متن رو بخونم، ما یه چیز دیگه هم میفهمیم که اگه همین گل و خوشبو رو به هم دیگه اضافه کنیم، یعنی بگیم گل خوشبو، همچنان توش اعتقاد وجود نداره. گل خوشبو نمیگه گل خوشبو هست یا نه، میگه گل خوشبو. یک ماهیت و صورت ذهنی است. بله من یک صورت ذهنی نسبت به گل خوشبو دارم، گل خوشبو مثل کیف علی. خب اینجا هم هنوز ما تصدیقی نیومده، هنوز تصور. بالاتر از این رفقا، چیزی که در متن کتاب آمده، بالاتر از این، اگر من بگم گل خوشبو است ولی هنوز مهر تأیید اعتقاد نفسانی من بهش نخورده، ولی نسبت به همین جمله که گل خوشبو است، آیا شما میدونید دارم چی میگم؟ بله میدونم. خب پس نسبت به این مطلب شما تصور داری که گل خوشبو است معناش چیه؟ میگی بله. میگم قبول هم داری؟ میگی نمیدونم، هنوز اعتقاد پیدا نکردم، چه در نفیش در اثباتش. یا مثلا فرض کنیم میگم علی عالم است، میدونی معناش چیه؟ میگی بله میدونم، تصور دارم نسبت بهش. آیا حکم نفسانی هم داری؟ یعنی تایید میکنی یا رد میکنی؟ نه من اعتقاد ندارم، مثلا فقط صرفاً میفهمم چی میگی، ولی نسبت به نفی یا اثباتش هیچ ذهنیتی ندارم. در اینجا هم حتی با اینکه جمله شکل گرفته ولی چون اعتقاد نیامده، همچنان ما وارد مرز تصدیق نشدیم. مرز تصدیق قوامش به اون حکم و مهر نفسانی است. خب پس کتاب حتی داره این نهل بالاتره رو میگه، میگه حتی اگر گل خوشبو استم بگی ولی اعتقاد نداشته باشی، صورتش، صورت ذهنیش هنوز تصوره. میفهمد در ادامه ذهن آدمی میتواند بین دو تصور گل و خوشبو ارتباط برقرار کند و این دو را با هم و این گونه ملاحظه کند که گل خوشبو است اما بدون هیچ گونه اعتقادی و اذعانی. یعنی هیچ حکمی توش نیست، اعتقاد من توش نیست. میفهمم گل خوشبو است یعنی چی، ولی واقعا گل خوشبو است یا گل خوشبو نیست نمیفهمم. بعد میفرمایند که در این صورت ذهن به دانش یعنی همون تصور سومی علاوه بر دو تصور قبل دست یافته است که در سایه آن تنها جامه و لباس خوشبویی را بر اندام گل میبیند. میبیند اینو، این تنها میخوره به همین بدونه، یعنی تنها جامه و لباس خوشبویی را بر اندام گل میبیند بدون آن که هیچ گونه اعتقادی نسبت به آن پیدا کرده باشد. اعتقادی نسبت بهش نداره ولی گل خوشبو است رو میفهمه. بله گل خوشبو است. آقا تصدیق میکنی؟ نه من تصدیق نمیکنم چون نمیدونم گل خوشبو هست یا نیست. پس باز هنوز توی ایته تصوری. میگیم آقا بیچاره مو کردی، همه اینا که شد تصور ولی همش مثال زدی. خب من الان به صورت یه قانون کلی از کجا بدونم چی تصوره؟ میگه قصه نخور، برات به صورت کلی تعریف میگم. بهت میگم تصور عبارت است از صورت یا مفهوم. اینا با هم یه تفاوت ریزی دارن، حالا بعدن ها عرض خواهم کرد. فعلا یکی بگیریمشون. صورت یا همون مفهوم پدید آمده اشیا در ذهن به نحوی که اعتقاد و حکمی را به دنبال نداشته باشد، این یعنی تصور. پس تصور یعنی اون صورت، صورت هم عرض کردم نه یعنی تصویر، یعنی اثر حاصله از حواس خمسه، یعنی صورت حاصله از حواس خمسه بدون مهر اعتقاد. این مهر اعتقاد نیومده بخوره، اینا میشون تصور. بعد میگیم آقا سه تا مثال کم بود، مثال برامون بیشتر بذارید. میگه چشم، مثلا علی، خورشید، ماه، آسمان زیبا، مضاف مضاف موصوف صفت، آسمان زیبا. آیا حسن عالم است؟ دقت کنید این مثال رو. آیا حسن عالم است؟ خب این تصور یا تصدیقه، یعنی توش اعتقاد هست؟ نه اعتقاد نیست، طرف داره سوال میپرسه آیا حسن عالم است؟ این اصلا اعتقاد بردار نیست، به چیش میخواد اعتقاد پیدا کنه؟ داره سوال میپرسه. خب میگیم پس اینم تصوره، یعنی شما معناشو میدونی. مثال بعدی، خدا کند که بیایی. خدا کند که بیایی توش تصدیق نیست اصلا، توش اعتقاد نیست، اعتقاد بردار نیست. طرف نهایتش داره ابراز تمنی میکنه، داره آرزوشو بیان میکنه، میگه آرزوی من این است خدا کند که بیایی. اعتقاد بردار نیست. اینا همش میشود رفقا تصور. هی گفتیم تصور تصور تصور. میگیم آقا پس کجاست مرز تصدیق؟ میگه اگر شما همون مثال گل خوشبو است رو منتها اعتقاد پیدا کنید، باور پیدا کنید، دیگه میشه تصدیق. ببینید متن رو، میگه در مثال گل خوشبو اگر شما وارد مرحله جدیدی شوید. اینجا یه اسب بذارید تا قشنگ بچسبه متن یک دست بشه. در مثال گل خوشبو است همون مثال بالا، یعنی اگر شما وارد مرحله جدیدی شوید و اعتقاد پیدا کنید که گل خوشبو است، یعنی تا قبلش میگفتیم گل خوشبو است معناشو میفهمیدی، الان یه مرتبه بالاتر اعتقاد پیدا میکنی، اعتقاد پیدا میکنی که گل خوشبو است. به چنین حالتی که شما مضمون این خبر را پذیرفته اید و به آن اذعان نموده اید، منطقدانان تصدیق میگویند. یعنی در واقع شما یک چیز چهارمی براتون به وجود اومد، یه حالت نفسانی به وجود اومد. شما یک گل داشتید، یک خوشبو داشتید، یک گل خوشبو است داشتید منتها بدون اعتقاد، حالا مهر اعتقادم خورده پاش. در این حالت شما به دانشی افزون بر سه علم سابق خود، یعنی تصورهای گل خوشبو، گل خوشبو است، این همه تصورات سابق بود، دست یافتید که به آن تصدیق میگویند. یعنی پس شد یه مرتبه بالاتر، یه مرتبه بالاتر. خب بنابراین فهمان تصدیق پس چیست؟ فهمان تصدیق عبارت است از تصور اذعان شده ای که به طور طبیعی به دنبال آن حکم می آید. پس تصدیق عبارت است از تصور اذعان شده ای که به طور طبیعی به دنبال آن حکم می آید. یه توضیحی داره انشالله جلسه بعد عرض کنم دیگه، خیلی این جلسه خسته تون نکنم. این متن توضیحاتی کلن داره که نمیشد توی این جلسه عرض کرد، باید یه مقداری مطلب به اصطلاح خیس بخوره تا بعد انشاءالله روی این مطالب دوباره برگردیم. این مسئله تصور و تصدیق و فهمیدنش از اون جاهایی است که معیار خوب خوندن منطقه یکه. یعنی کسی میتواند ادعا کنه منطقه یک رو خوب فهمیدم که بتونه تصور و تصدیق رو با عبارتهای مختلف توضیح بده، حفظ نکنه، توضیح بده. خب این تا اینجا کفایت میکنه. اما سه تا سوالی که انشاءالله دوستان در این جلسه پاسخش رو بفرمایند. سوال اول، رابطه تعریف یک علم با رؤوس سمانیه چیست؟ سوال دوم، در خصوص محور مباحث یک علم دو نظر وجود دارد، آن دو کدامند؟ و سوال سوم، آیا تصور به معنای صورت و عکس شیء است؟ توضیح دهید. انشاءالله که پاسخ این سه تا سوال رو برای بنده بفرستید. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.